دستیابی به ظرفیت کامل آلومینیوم جاجرم در دهه فجر. مدیرعامل شرکت آلومینیای ایران گفت کارخانه تولید شمش آلومینیوم در دهه فجر به ظرفیت کامل تولید دست پیدا می کند. آقای تورج زاره افزود این کارخانه در دهه فجر امسال با راه‌اندازی همه دیگ‌های واحد احیا به ظرفیت کامل 40,000 تن می رسد. وی گفت شرکت آلومینیای ایران با تولید هیدرات ویژه جزو 5 کشور تولید کننده این ماده ارزشمند قرار می گیرد. طبق پیشبینی ها پروژه فوق در دهه فجر سال آینده وارد مدار تولید می شود.
مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
بشکه های بسته‌بندی 220 لیتری سلاگه بهداشتی، مناسب جهت حمل و نقل در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی، در مدل های تک در و دو در، مجتمع پلاستیک تبرستان.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل های فولادی را تامین کنیم. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصا نقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره بعد به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیان و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا.
بسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
اینجا 98 های رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در روزهای بسیار خوبی به سر میبریم، روزهایی که برای خیلی ها خاطرات بسیار مهم و زیبایی رو یادآور میشه و برای جوانترها نکاتی رو که باید بشنوند و بدانند، مثل خودم. در بخش بعدی برنامه با 42 سال سربلندی در خدمت شما هستیم. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه با گسترش و تشدید تحریم‌ها، کشور عزیزمون ایران رفته رفته با توسعه صنایع پالایشگاهی به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین در خاورمیانه تبدیل شد، که در حال حاضر به شکل مستقیم بنزین رو به کشورهای افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق صادر می‌کنه. می‌خوایم اطلاعات دقیق در همین خصوص، یعنی خودکفایی تولید بنزین در رشد صادراتش، در این مقطع در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم. همراه هستیم در این بخش با جناب آقای سید حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان پرونده‌های نفتی که پشت خط تلفنی ما هستن. آقای حسینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه. ایام رو تبریک میگم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خانم رسکار رو من خدمت شما و همکارتون عرض سلام دارم. تبریک میگم ایام دهه فجر رو به گرامی می‌داریم. شهدای ملت ایران و امام شهدا رو
سلام و عرض ادب ارادتمند در خدمت.
بزرگوار. حالا سینی، امکان داره که درباره حالا کمی از روند تولید بنزین و البته خودکفایی پس از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی برای شنوندگانمون بفرمایید؟ اطلاعش در اختیار شما.
خواهش می‌کنم. خب ببین، ما در زمان گذشته خب صنعت نفت صنعت فعالی بود، تناشات صنعت فعالی بود که به اصطلاح برای رژیم بسیار اهمیت داشت و ما با همکاری شرکت خارجی صادرات به اصطلاح تولید صادرات نفت نسبتاً خوبی داشتیم، ولی نقش و حضور ایرانی ها و عمق ساخت واقعاً در حد بسیار پایینی بود. یا در صنعت پتروشیمی ما اصلاً کل تولیدات صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ما در حد 3 میلیون تن بود که الان چیزی حدود 66 میلیون تن ظرفیت سازی کردیم. و تو بحث‌های پالایشگاهی هم سلا به نسبت و از اون بعد نبود، ولی بالاخره ما چند تا پالایشگاه بزرگ و بعد از انقلاب پالایشگاه عراق، پالایشگاه بندرعباس و ستاره خلیج فارس از پالایشگاه جدیدی بوده که بعد از انقلاب تأسیس شده. ما امروز بالاخره با افتخار میگیم نه تنها به سلا ظرفیت صنعت پالایشی کشور بیش از حدود 2,300,000 بشکه هست، بلکه میتونه ادعا کنه حدود 600,000 بشکه امکان این که صادرات فرآورده نفتی داشته باشیم داریم و کمتر کشوری در منطقه، چه از لحاظ کیفیت بنزینی که تولید میشه و از کمیت میتونه با ایران رقابت بکنه و امسال در 6 ماه اول امسال بزرگترین رقم صادراتی کشور بنزین بود که ما کشوری افتخاره.
حتما همینطوره. آقای حسینی، این روند چطور حاصل شد؟ چه جور سرمایه گذاری هایی صورت گرفت؟ و خب این که ما الان بزرگترین پالایشگاه رو هم داریم، ستاره خلیج فارس، و حالا سرمایه گذاری ها در صنایع پالایشگاهی شرایطش به چه صورت هست؟
ببین، خب صنعت پالایشی ما چیزی حدود 2% ظرفیت پالایشی دنیا رو ما داشتیم. فکر می‌کردیم این مهم نیاز به اصلا کافی است و با توجه به منابع گازی که داریم خیلی اساس نیاز نمی‌شد که واقعا سرمایه‌گذاری جدید صنعت پالایشی کشور بشه. با توجه به اینکه صنعت پالایش کشورم مطابق اصل 44 خصوصی سازی شده و دولت نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه، اصولا نیاز به سرمایه‌گذاری صنعت سرمایه بر هست و خب کمتر به اصطلاح اراده‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی مثلا پالایشگاهی در کشور وجود داشت. 92 قبل که سالهای 90 به بعد سالهای 89-90 تحریم های خارجی شروع شد، خب اولین چیزایی که بعد از نظام بانکی دست گذاشتن روش تحریم بنزین ایران بود. گفتن آما ایران رو تحریم میکنه و ایران چون روزانه 20-25 بعدا 10-15 میلیون لیتر بنزین داره وارد میکنه و نتونستن بنزین وارد کردن، ممکنه تبعاتی برای ایران داشته باشه، با سورش بشه در داخل کشور، نارضایتی ایجاد کنه. دوزاری کشور تقریبا افتاد، جای یکی از نقاطی که دشمن میتونه روش سرمایه‌گذاری کنه و ما لطمه بزنه جایی است که ما نیاز داریم.
بله.
لذا پروژه ستاره خلیج فارس که برای 360,000 بشکه طراحی شده بود، خب باید سرعت بیشتری، باید تمرکز بیشتری پیگیری شد و یکی یکی فازا و بهره‌برداری رسید و جالب بود بدون اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم و حداقل سرمایه‌گذاری تونست پروژه‌ای که برای 3 فاز فقط پیش‌بینی شده بود 4 فاز افزایش بدیم و اومدن به میدان و به مدار تولید ستاره خلیج فارس کمک کرد که نه تنها امروز چیزی حدود 50 میلیون لیتر داره روزانه ستاره خلیج فارس بنزین تولید می‌کنه، نه تنها تونست نیازهای داخلی تامین کنیم بلکه توان داریم که وارد بازار صادراتی هم بشیم.
خب اتفاقا میخوام درباره همین اهمیت بحث صادرات هم در این حوزه حتما اطلاعاتی رو از حضور شما بگیرم. اونجور که من اطلاع دارم جناب علی حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هستید، اتاق ایران و عراق هست درسته؟
من اتاق ایران و عراق هم هستم، اتاق خود ایران هم هستم.
درسته. خب وقت امکان داره که حالا درباره صادرات بنزین به کشورهای اطراف هم در با ما صحبت بفرمایید؟
بله، ما در 6 ماه اول که همه دنیا به خاطر شوکی که وارد شد کرونا و کاهش شدید مصرف، کاهش حمل و نقل‌ها، تقریبا همه دنیا مجبور شد ظرفیت پالایشیش رو کم بکنه.
بله.
طور معمول مثلا چینی ها حدود 14 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی داشته، این رسوند به 9 میلیون بشکه. هندی ها مجبور شدن تولیدشون کاهش بدن، به سر از پالایشگاه آمریکا و اروپا یا کاهش تولید دادن یا مجبور شدن به اصطلاح شاددان بکنن. ولی ما به اطمینان این که با 17 کشور همسایه در تماس هستیم که بعضی این کشورها فاقد یا فاقد نفت هستن یا فاقد پالایشگاه هستن. کشوری مثل افغانستان پالایشگاه نداره، کشوری مثل ارمنستان با منه پالایشگاه نداره، پاکستان همه ظرفیت پالایشیش چیز حدود 100,000 بشکه است در حالی که کشور 200 میلیونی به شدت نیازمند. عراق کل ظرفیت پالایشی فعلیش دو 600,000 بشکه است، یعنی 1/4 ظرفیت پالایشی ماست در حالی که نیازش حدود 1,200,000 بشکه است. با وجود اینکه در دوران کرونا نیازهای اونا کاهش پیدا کرده بود، ولی ما تونستیم به اصطلاح با حضور در این بازارها کاهش تولید ندیم، یعنی ما تونستیم بخش از این کمبود صادرات نفت خام تونستیم در این مدت با صادرات باروردهای نفتی جبران بکنیم. و جالب که در 6 ماه اول اگه همه صادراتمون کشورهای همسایه بود،
بله،
در 6 ماه دوم موفق شدیم به سایر بازارها دست پیدا کنیم. یعنی مثلا 6 ماه دوم چند تا معامله بزرگ و دریایی فروخت، دریایی معمولا میره به کشورهای حاشیه خلیج فارس، میره که میتونه بره کشورهای آفریقایی و روز به روز و ونزوئلا، مثلا ما حتی بازار ونزوئلا رو پوشش دادیم. این نشون دهنده توانایی ایران فعلا در بحث فرآوردهای نفتی و بازار مناسبی که در اطراف ایران وجود داره که ما بتونیم از این بازار استفاده
کنیم. آقای حسینی، حالا با توجه به اشاره‌ای که به رشد صنایع پالایشگاهی هم در گفتگویی که داشتید، واقعا تفاوت ما به کشورهای اطرافمون در اینکه تونستیم در این صنایع، یعنی صنایع پالایشگاهی مسلط بشیم چیست؟ آیا صرفا هوش نخبگان یا اینکه نه تحریم‌ها هم برای ما به یک فرصت تبدیل شد؟
من تقریبا تحریم‌ها باعث شد که ما یعنی بریم واقعا رو ظرفیت اضافه، ولی از اون ور بالاخره ما هم متخصصین نفتی بسیار خوبی داریم، هم ظرفیت به اصطلاح بسیار بالای چهارمین ظرفیت بالاخره ذخایر نفتی دنیا رو داریم، ما 57,000 میلیارد 175 میلیارد بشکه نفت داریم، 33,000 میلیارد متر مکعب ما ذخیره گاز داریم که همه اینا که در وقت اول انقلاب پیروز شد کل ذخایر گاز ایران رو 9 میلیارد پیش بینی کرده بودن.
بله.
ولی با اکتشافاتی که انجام شده، مهم هنری که در صنعت نفت و اتفاق افتاده، خودکفایی و بومی سازی بوده، چه در بحث پیمانکاری، چه در بحث ساخت، چه در بحث توسعه، چه در بحث ایجاد پالایشگاه. تقریبا ستاره خلیج فارس پالایشگاهی بود که عمدتاً همه کارش توسط مهندسین ایرانی صورت گیره و بسیار از تجهیزاتش، البغیر از بعضی از تجهیزات حساسش، توسط داخل ساخته شده. اینا از افتخاراتی است که ما این سالها تونستیم تو صنعت نفت دست بیاریم.
پس علی سبب خیر شد، چون به هر حال پاکستان هم در این حوزه در منطقه کشور قدری است، ولیکن الحمدلله شرایط در کشور ما در حوزه صنایع پالایشگاهی شرایط بسیار
حتما نگرانی نداریم. الان واقعا نگرانی از این که حالا فعالیت نفتی نداشته باشیم، تحریم دست مردم نرسه، مردم با مشکل مواجه بشن. خوشبختانه این سالها مشکل نداشتیم.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم جناب آقای حسینی که اطلاعات کامل رو در اختیار شنوندگان ما گذاشتید درباره خودکفایی تولید بنزین و رشد صادراتش. تشکر می‌کنم که همراه ما بودید. بار دیگر
خیلی ممنون ازتون. متشکرم.
علی‌الله در این فجر رو به حضور شما تبریک عرض می‌کنم. خدا یار نگهدارتون باشه. گفتگو من رو شنیدی شنوندگان خوبم در بخش 42 سربلندی برنامه 98 ها با جناب آقای سید حمیدی حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان پرورده‌های نفتی. همه این روزهای قشنگ بر همه شما مبارک باشه.
بلبل بیا ترانه سر کن، چون سر زد شکوفه امید، عمر دی به کام تو سر آمد، گل در چمن ز هر سو دمید. شب طی شد ببین سپید سر زد، دور غم کنون به سر رسید، شورافکن به نغمه های دلکش، هر سو به برز شادی روید. هر که شاد چلچله شاد و رها در دیار ما، میبرد مژده ها بر توده ها خود رها شدیم، بنده خدا شدیم، تا همه یکی شدیم، از ستم رها شدیم، رسم و راه ما راه حق راه دین بود، عاشق خدا بی گمان چنین بود، می دهد نوید دم به دم خون هر شهید، انقلاب ما وارث زمین بود. ای بلبل بیا ترانه سر کن، چون سر زد شکوفه امید، عمر دی به کام تو سر آمد، گل در چمن ز هر سو دمید. شب طی شد ببین سپید سر زد، دور غم کنون به سر رسید، شورافکن به نغمه های دلکش، هر سو به برز شادی نبید.
عصر بخیر. ممنون از شما که با برنامه زنده 98 ها همراه ما هستین.
بله آقای بهاریان، بله. یادتونه که خانم رضا قلیان پر انرژی اومدن، بله، رو خط و بله، گفتن که یه جایی هستن که دیگه همه لبخند زنان، حالا من نمیدونم از پشت ماسک، ولی فکر کنم خانم متوجه میشن برای چش، بله. که خانم مثلا یه خانمی داره لبخند میزنه، میخواد بره طلا بخره یا قیمت بگیره و اوقات تخت برگرده، حالا نمیدونم آقاشون باهاشون بودن یا نه، ولی که قرار شد که برن موضوع برنامه رو با این عزیزان و البته کسانی که کسبه هستن، بله. که بعد حتما اخبار رو پیگیری کنن و نرخ دستشون باشه بپرسن. بریم و با رضا قلیان عزیز همکاره خوبی گزارش کردم همراه بشیم. توی یک پاساژی بود
بر اساس قولی که به شما دادم بالاخره مخاطب گفتگوی امروز رو پیدا کردم. در کنار فروشگاه هستم از انواع اقسام زیورآلات زنانه و خب به مناسبت روز مادر که در پیش هست معمولا مراجعه کننده ایشون خانم هست. الان خوشبختانه سرشون خلوته، انواع و اقسام دوشواره ها و دستبندها و جنس های مختلف. آقا از کجا میشه اصل این جنس ها رو من متوجه بشم که پولی که میدم برابر اصل کالا؟
شما باید یه چند سالی پشت این میز وایسین تا تمام تجرباتتون کامل بشه و طول میبره.
قبوله. اگر که فروشنده باشم، اگر من میخوام خریدار باشم، چجوری به حرف شما میتونم اطمینان کنم؟ بر اساس
تبلیغات من فقط
یعنی
جور دیگه. یا شناسایی بعد علمی داشته باشیم بدون تجربه،
بله،
یا اینکه هیچ تجربه و هیچ علمی نداریم، فقط بعد به من گوش کنین، اطمینان کنین بخیر.
پس در این لحظه حداقل من نمیتونم مطمئن باشم منبعی که از شما دارم به عنوان اطلاعات تبلیغاتی دریافت میکنم مطمئنه، مگر اینکه در خریدم دوبار به این نتیجه برسم که خریدم کار درستی بوده.
100% جور دیگه نیستش.
حالا در انتخابای بزرگ استفادی شما خودتون شخصا به هر حال اجزاء مختلفی دارین، چه بسا بخواین تو کارتون توسعه بدین یا بخواین یک انتخاب بزرگتر بکنین تو این مسیر، چه منبع خبری برای شما موثق‌ترین منبعه که به اون بتونین که پیشرفت اقتصادیتون حتما سرمایه‌گذاری هم بکنین؟
ببینید تو کار و حرفه ما 100% چون جنسایی هستش که متاسفانه تو ایران تولید نمیشه و جنس 100% از اون برمیاد و حالا تو کالاهای دیگرم که حالا زمینه‌ای داشتم میبینم که سایت هایی هستن که حالا اعلام میکنن اما هیچ گونه خرید و فروشی از لحاظ قیمتی یعنی برابر با اون سایت نمیشه. نمونش هم این طلا، یعنی حالا قیمت ها گفته میشه اما توی بازار که میریم تفاوت هایی داره که اصلا باید وایسی اونجا باید ببینیم قیمت چیه خرید و فروش کنه بیه و نوسانات هم اصلا کاری ندارم اصلا بهشون. اما برای من نوعی فقط خرید و فروش هایی تو بازار میشه، میبینم این قیمتش تو بازار اینه اما بخوام توی یه مغازه یا که اسمش عمده فروش هستش و حالا داخل اونجا نیستش برم بگیرم میرم خیلی تفاوتش و میبینم که اونی که اسمش عمده فروش بودش تو جای دیگه داره از بازار خریدشو میکنه و حالا با یه مبلغ بالاتر به عنوان عمده فروش میفروشه. اما اصل قضیه به نظر من فقط بازار بزرگ.
بسیار عالی. به هر حال این هم نظریه و تو این روزگاری که به دنیای دیجیتال همه اطلاعات و ارتباطات بستگی داره شما به ارتباط چهره به چهره بیشتر از همه اطمینان
می‌کنید.
درود بر شما، امیدوارم هر روز در کارتون پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیر داشته باشید.
ممنونم، مرسی.
خیلی هم خوب بود، متشکرم ازت همکار خوب گزارشگرم خانم رضا قلیان گرامی. حالا هر کسی فراخور شغلش اطلاعات خودش رو از یه جایی کسب میکنه دیگه، بالاخره بعد سالها تجربه آدم منابع معتبر و موثق رو پیدا میکنه. حالا برادر گرامی هم از کف بازار حالا همونطور که همکارم گفتن چهره به چهره در ارتباط اطلاعاتشون رو کسب میکنن. هر کس به یه شکل اصلا دلیلی بر خوب یا بد بودن نیست. شما هم میتونید اظهار نظر کنید. شما شنونده شبکه رادیو اقتصاد برنامه 98 یا اخبار و تحلیل‌های اقتصادی خودت رو از کجا پیگیری میکنید؟ یه دوست محترمی آقای بهاریان، آقای شاهرخ رو از جیهون، ایشو طبع شاعرانه دارن. حالا آخر هفته همشه ما رو مستفیض میکنن و پیام قشنگشون رو به دست ما میرسونن. اشاره هم کردن تو این دو بیتی که برامون ارسال کردن به میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به طنز هست. حالا میخونم، چاشنی قشنگی است برای اینکه یه لبخندی بر لبمون بیاد و خب اشاره کردن به روز زن. میرسد اخبار قیمت ها به من زد و نقیز، اندرین روزای جشن و هم در این روز عزیز. میخریم سرویس عیانی به روز زن ولی میشویم در روز آقایون به جوراب مستفیض. آقای بهاری شما از مبتلا هستید؟
بله بله، من خیلی جوراب دارم الان که اینجوری بوده و گرفت
و خیلی دوستشون دارین. بله و منتظر هستین که یه جوراب دیگه هم بگیرید سال بعد.
طلا
یادتون نره، طلا یادتون نره آقا.
خب ما خانمای برنامه 98 ها به هم لبخند میزنیم. آقایون بدونید که ما همه آگاهیم که شرایط خصوصی به شکلی است که به واقع از شما انتظار خرید طلا نداریم. همین که قدردان محبت مادر و همسر گرامی هستید، حالا یه شاخه گل رو هم چاشنی کنید، اخلاقتون هم خوب کنید، بسه. خب حالا که کمی لبخند بر لبمون اومد، به لطف شما شنوندگان خوش‌ذوق و غری همون، بریم اون بخشی که دوستش دارید، برای این که یاد میگیریم که چطور زندگی خودمون رو رو به بهبود ببریم. البته این که حالا در کنارش بتونیم با خلاقیت و دانشی که داریم یک کار درست و حسابی رو هم برای خودمون ایجاد کنیم و دست دیگران رو بگیریم و باعث رونق اقتصادی بشیم. در بخش کارستون امروز همراه میشم با جناب آقای مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن و ایشون همونطور که میدونید در خصوص کارآفرینی با ما صحبت میکنن. این بار ویژه درباره صنعت نشر میخوام اطلاعاتی رو از حضورشون کسب کنم. آقای مرادخانی سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
منم خدمت همه شنوندگان ارجمند، شما بزرگواران و همکاران گرانقدرتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم، سپاسگزارم که همراه ما شدید. آقای مرادخانی، کارآفرینی در صنعت نشر و البته این روزها چطوری؟
بله، حضورتون عارضم که در خصوص به هر حال صنعت نشر به عنوان یکی از گروه ها و محصولات اصلی حوزه صنایع خلاق در دنیا به هر حال یک عرصه‌ایه که میتونه و این قابلیت رو داره و داشته که فعالانش رو در واقع از نظر اقتصادی، از نظر ایجاد شغل تأثیرات خوبی به جای بذاره. اما خب به هر تقدیر شاهد اون هم این هستش که در حال حاضر از بازار تجارت جهانی صنایع خلاق حدود 10% این گردش مالی اختصاص داره به حوزه نشر. یعنی از تمام مکتوبات رو شما در نظر بگیرین، انواع کتب به صورت فیزیکی و الکترونیک، دیجیتال، مجلات، روزنامه ها و هر آنچه که ما به عنوان فرمت های مختلف و انواع و اشکال مختلف صنعت نشر میدونیم رو شامل میشه.
آیا مرخواهی تو فاصله بگم که برای مدیریت زمان ما 2 دقیقه در بخش کارستون زمان دیگه باقی داریم.
بله حتما. منتهای مراتب اونچه که مسلمه این عرصه به قوانین حمایتی و این قوانین حمایت از حقوق مالکین معنوی و فکری آثار خیلی نیاز داره. شما میدونید که خانم رولینگ به عنوان نویسنده کتاب هری پاتر یک زمانی واقعا یه آدم خیلی عادیه معمولی بود، ولی کم به واسطه نگارش 7 جلد رمان توانسته تبدیل شده به ثروتمندترین زن دنیا. و خود این قضیه نشون میده که چقدر قابلیت داره، چرا که ایده های نابی که تبدیل به کتاب، داستان، رمان، مجموعه شعر و مکتوبات گوناگون میشن میتوانند مخاطب فراوانی رو از اقشار مختلف با خودش جلب بکنه. و امیدوارم در کشور ما هم با وجود پیشینه فرهنگی درخشانی که داریم، ادبیات فولکلور غنی که داریم، چنانچه قوانین حمایت از نویسندگان و مؤلفین و صاحبان ایده در واقع اون ضمانت اجرایی رو پیدا بکنه، خیلی از صاحبان فکر و نویسندگان ما هم از مواهب اقتصادی این صنعت و این حوزه بهره ببرند و شاهد روزی باشیم که اونها هم در رفاه بتوانند کارها و شاهکارهایی رو خلق بکنند که در دنیا اسم ایران، فرهنگ ایران و ادبیات ایران رو به شایستگی معرفی بکنند.
حتما مرادخانی، یه سوالی پرسم، چه کسانی برای ورود به عرصه کارآفرینی در صنعت نشر میتونن اولویت داشته باشن و بهتر هست که ورود پیدا کنن؟ کوتاه امکان داره بفرمایید؟
بله، طبیعتا تمام حوزه‌های مختلف دانش به خصوص علاقمندان و فارغ التحصیلان حوزه هنر و ادبیات و علوم انسانی خب تارگت و هدف اصلی این حوزه هستن. متعرض کردم قوانین حمایتی خیلی خیلی ضمانت مهمیه برای اینکه این امر محقق بشه.
متشکرم. هفته بعد درباره کارآفرینی در چه ساعتی با شما صحبت می‌کنیم؟ اونم ساعت خیلی
در حوزه هنرهای تجسمی.
هنرهای تجسمی. علاقمندان حتما ما رو همراهی کنن هفته آینده همین روز. متشکرم. ان شاءالله در فرصت‌های بیشتری در هفته آینده با شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم. ما رو همراهی کردین جناب آقای دکتر مرادخانی.
خدا نگهدارتون
باشه. پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه هم